هست میخواد بعد دیپلم یا دوره دانشگاهی ناحتن چه مشاوری میتونه در واقع در 15 سال بعد در 20 سال بعد ایشون به اونجا شاغل بشه. به نظر من یه بحث آینده پژوهی به هر خودش تخصص به علمیست که شاید بهتری که از همین الان حالا در سالهای آتی در بحثهای آموزشی که هست بهش اهمیت داده بشه که در کارگاه ها و کارفرماها و یک کارهای آیندهی که هست چه کارهایی میتونه در آینده مثلا وجود خواهد داشت. خیلی از مشاغل حال در گذشته خب ماها یادمون هست خیلی از مشاغل بکردن در وجود خارجی نداره و خیلی از مشاغلی الان هست که شاید سال بعد، شاید 6 ماه بعد، شاید سالیان بعد وجود خارجی نداشته باشه. ما نباید یه نفتی تربیت کنیم، آموزش هایی بدیم که 15 سال بعد ببینیم که نیاز هست به یک آموزش مجدد. باید واقعا انقدر آینده پژوهی بشه، کار تحقیقاتی بشه که با کمک کارفرماها، با کمک اصلا بازار کار که بدونن نیرویی که الان 7 سالشه، کودکی که میخواد سال اول ابتدایی بره یا حالا فرض کن راهنمایی یا دبیرستان یا خود دانشگاه چه مشاغلی در آن نیاز هست، چه تخصصایی هست که ما برای ارتقاء علمی آموزشی خودمون اونها نیاز داریم. به نظر من واقعا باید یه تغییر نگرش فرهنگی و آموزشی ما داشته باشیم که صرف این که یک نفر باسواد بشه به جامعه تحویل داده بشه و بازار کارش نشه. همین الان با این قضیه ما مواجه هستیم دیگه. الان کارگاه و کارفرماها با موزل شاغلین مواجه هستیم که شاغلی که نمیخواد بره کار کنه. جمعیت شاملین ما الان داریم که جوونیست که دانشگاه رفته انتظار داشته که بعد از فارغ التحصیلی بره شغل اداری پیدا کنه. به هر بحث دیوان سالاری ما، بحث حکومتی ما، اداری ما یک محدودیتی داره، همه که نمیتونن برن کارمند بشن. حاضر نیست در یک کارگاه تولیدی بره شاغل بشه. ما الان داریم در شرکت بزرگ و کوچک که ما شرکت صنعتی که دور بزن فارغ از بحث اینکه اصلا حقوق مزایا جوابگوی اون کارمند یا اون کارگر هست، بحث فرهنگیه که این در واقع فارغ التحصیل دانشگاهی ترجیح نمیده که بره در یک واحد صنعتی کار کنه، حالا به عنوان کارگر خط تولید یا حالا مشاغل بالاتر. اینا یه واقعیتیه که به نظر من اگه بهش درست توجه نشه امکان داره در آینده ما با بحران چه بسا که الان هستیم با بحران نیروی کار مواجه باشیم که در گذشته ما میگفتیم شغل نیست، یعنی بازار عرض تقاضا کارگر زیاد بود و کار نبود. الان مواجه با این هستیم کار زیاد هست، کارگر هم هست و کارگری که وارد بازار کار بشه نیست.
این رو ناشست چی میبینید؟ آیا آموزش پرورش درش دخیله و حالا که سال تحصیلی داره شروع میشه میشه راه حلی براش پیدا کرد؟
من فکر میکنم، حالا من متخصص آموزش نیستم اما به هر متخصص آموزش میتونم وضعیه بر نظر صاحب تری بدم، من فکر میکنم که از همون دوره کودکی به فرزندان خودم باید آموزش کار رو بهشون بدیم، یه فرهنگ کار رو از دوران کودکی همزمان با آموزش. ما یه زمان یادمون هست در دوران راهنمایی که میشد به هر دانش آموزا همزمان با کار میرفتن در مراکز صنعتی، حالا عناوین برام ترکات بود اشتباه نکنم، میرفتن یعنی چند روزی در هفته یا در ماه میرفتن همزمان در واحد صنعتی واحد تولیدی با کار در واقع انیس میشدن، یعنی فاصله نبود. من به نظر من شاید از در واقع دوران طفولیت حتی مهد کودکی قبل درستان بچه‌ها رو آموزش بدیم با فرهنگ کار، یعنی از فرهنگ کار فراموش نکنه. به دنیای امروز، دنیا دیجیتال، دنیای گوشی، دنیای اینترنت، فکر میکنم که واقعا نیاز هست که این متخصص آموزشی بشینن با متخصص کار و تولید با هم دیگه به یک راهی برسن که این فرهنگ کار رو ما از کودکی هم با دوران ابتدایی یاد بدیم که وقتی فارغ التحصیل میشن دیگه مواجه با این نباشیم که فارغ التحصیل داریم، فرزندان داریم که در خونه هستن، جوان هستن، سوادش هم دارن اما انگیزه و روحیه این که وارد بازار کار بشن رو ندارن. دنبال یک مشاوری میگردن که شاید اصطلاح
همه یک شبه
راه 100 ساله
در البته نگاه به نسل امروز به سرعت داره تغییر میکنه، همچنان که آینده مشاغل جهان با ابهام روبرو شده و در حال تغییره. ولی سوال مشخص من حالا به شما هم همین بود که در این بین ساختارها و ارکان صنعتی و کاری جامعه چه کار میتونن بکنن؟ ما بالاخره فرصت های شغلی رو داریم، کارفرمایان رو داریم که غیر از امکانات سرمایه گذاری صنعتی و کاری اونها بینششون خیلی مؤثر هست، یعنی نگاهی که درسته در اون واحد هستن اما حواسشون به جامعه و این تغییرات هم هست. فکر میکنید که اونا چه انتظاری دارن؟ یا شما به عنوان کارفرما از آموزش پرورش تو شهرهای مختلف، چون هر کدوم قطبای صنعتی هم پراکندن در استانهای مختلف، چه انتظاری داری؟
من فکر میکنم که اصلا ما نمیتونیم جامعه رو و جامعه کار رو از جامعه جوانان یا نوجوانانی که در آینده میخوان بشن تبدیل نیرو کار بشن جدا بدون. نیروی انسانی بزرگترین سرمایه کارفرماست، بزرگترین سرمایه جامعه است در واقع. ما من بعضی وقتا حالا اسمش حالا اصطلاحشون به قول معروف نیروهای در واقع نیروهایی هستن که در سنی هستن که قاعدتا وارد بازار کار باید بشن اما نمیشن. این در واقع تهدیده. ما در ایران تنها تشکلی که رسما عضو سازمان بین المللی کار هست در جامعه کارفرما کانون کارفرما ایران است. یکی از بحثایی که هر ساله در مجمع عمومی که در واقع نمایندگان اونجا حاضر میشن بحث تغییر با سرعت مشاغل هست. هست سرعت مشاغلی است که الان وجود داره و نیل به مشاغل آینده در واقع کار. من به نظر من ما میتونیم با رابطه ای که در واقع کارفرماها و تشکلات کارفرما با جامعه آموزشی در واقع برقرار کنن میتونن پیش بینی کنن که بگم بله شما سمت سوی آموزش به سمتی ببری که 10 سال بعد شاید مثلا یک شغل کارمند اداری دفتری مثلا متصدی بانکی که پشت باجه بشین دیگه حضور خارج نخواهد داشت. مثال دارم میگم.
درسته.
خب طبیعتاً اون متصدی بانکی تبدیل میشه یک باجه الکترونیکی که شاید به جای 10 کارمند یا 8 کارمند یک نفر برای چند تا شعبه میتونه در واقع این کارو پشتیبانی کنه. یعنی ما نیرو آموزش بدیم بحث هوش مصنوعی خیلی مهمه، بحث الکترونیک، بحثایی که بعد مرتبط با فضا مجازی ما این آمادگی داریم و این بخش خصوصی و کارفرمای آمادگی داره که در واقع روابط وقتی نزدیک ما اطلاعات دنیا که ما منعکس میشه بلافاصله ما اینا رو بومی سازیش کنیم به در واقع بخش آموزشی منعکس کنیم که و حداقل یه فکری برای فردای این دانش آموزان عزیز بکنیم که در آینده وقت وارد تحصیل میشن حداقل به دوستن اطلاعات و به دوستن مشاغل رو در واقع آموزش دیده باشن و بلافاصله وارد بازار کار بشن. من به نظر خودم اصلا کار سختی نیست که ما این نوجوانان رو در واقع همزمان با تحصیل به مرور وارد بازار کار بشیم، یعنی انیس بشن با بازار کار که بتونن خودشون بلافاصله تطبیق بدن تو این بحث.
یک تحقیق آینده پژوهی صورت گرفته بود، حالا چون صحبت از این شد امیدوارم شنوندگان ما هم اگر که میشنوند با همین عنوان آینده مشاغل جهان به کجا خواهد رفت رو میتونن پیدا کنن. شاید شما هم به اون رو دیده باشید که میگه تا سال 2027 میلادی 86% شرکت های دنیا فعالیت خودشون رو میبرن داخل اپلیکیشن ها به صورت تجارت الکترونیک و حداقل شاخه‌ای برای تجارت الکترونیکی خودشون تأسیس میکنن و خب سامانه ها دولت ها هم به این سمت دارن میرن به سرعت و خب میدونید که همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در 21 سپتامبر 2024 جهان منتظر زدن یک دکمه اینتر توسط فدرال رزرو در ایالات متحده است تا دیجیتال یا ارز دیجیتال یا دیجیتال دالرز در اونجا راه اندازی بکنه. یعنی کل جهان تحت سیطره یک حرکت تازه و میدونی که به دنبال حذف فیزیکی دلاره. برای این اگر این اتفاقات بیفته گفته میشه که صدها هزار شغل که چرا هم میلیون ها شغل در جهان تغییر خواهد کرد. حالا بحث بر سر اینه که شما یه وقت ممکنه بچه‌ها رو می‌خواید برای کشف معدن طلا و استخراج طلا آموزش بدید در حالی که اونا اگر بلد باشن که مثلا به تولید و فراوری عرضه فرض کنید که بیل بپردازن زودتر به نتیجه و ثمر میرسن. این نکته خیلی کلیدی است. آیا میتونیم اینطور باشیم و این جایابی رو به اتفاق کارفرمایان و صنایع نظام تعلیم و تربیت صنعت و معدن و خانواده‌ها دریابی؟
من فکر میکنم در واقع فکر میکنم که یقینا همینطور همه ما ایرانی ها این تفکر رو داریم که نسل ایرانی یکی از باهوشترین نسل های جمعیتی دنیاست و خیلی از در مشاغل به ویژه مشاغل جدید که الکترونیکی هست یا تجارت الکترونیکی هوش مصنوعی هست مطمئنا در هر جایی که یک شرکت موفقی بوده یک تجربه موفقی بوده یک ایرانی جا پا داشته. ما میتونیم از این در واقع هوشی که در واقع ذاتی است و ایرانی ها دارن واقعا درست استفاده کنیم و آموزش بدیم و پیش بینی آینده درست داشته باشیم که بتونیم سهم در واقع خودمون رو از بازارهای جهانی تجارت الکترونیک واسه هوش مصنوعی و هر چیزی که فکر میکنیم که شاید اینجوری که الان ما فکر میکنیم شاید به سرعت نور داره در واقع پیشرفت میکنه دیگه. ما نمیتونیم از غافله این پیشرفت جهانی در مشاغل و کار آینده غفلت کنیم. به حال این ظرفیت هایی که از من فکر میکنم سیستم آموزش نمیتونه از سیستم جهانی عقب بمونه باید حتما بیاد خودش تطبیق بده. ما شاید تجربه ناموفقی داشتیم حداقل در بحث دانشگاهی دانشگاه متعددی به وجود اومد که مثلا بحثش این بود که علمی و کاربردی و تخصصی و آموزشی باشه. فکر میکنم که شاید خیلی در این مقطع موفق بود، اما چون درگیر در واقع در جا زدن آموزشی شد، نتونست با صنعت و کاربردی اون جاهایی که با صنعت تلفیق پیدا کرد وارد کارگاه ها شد، وارد جوار صنعتی شد، موفق بود. خیلی شرکت ها شما شاید دیده باشید در کنار کارخونه اومده یک وارد صنعتی زده، چون برای خودش نیروی پرورش میده، همه اینا رو پیش بینی داره میکنه. اما دانشگاه مرکز آموزش که فاصله گرفت، به نظر من تجربه موفقی نبود، فقط صرفا یک نیرو تحصیل کرده تحویل جامعه داد، حالا اون نیرو تحصیل کرده باید وارد بشه در محیط های کار، حالا تجربه کسب کنه، موفق بشه نشه. اما برعکس اون جاهایی که در واقع واحد های آموزش اومد در دل صنعت، در دل واحد های تولیدی و کارفرمایی خیلی موفق تر بود، هنوز هم هست، یعنی موفق برای خودش نیرو داره تربیت میکنه، به روز داره اطلاعش میکنه. من فکر کنم از این تجربه موفق داخل کشور خودمون و جهانی باید استفاده کنیم که از سرعت نور و سرعت تغییر مشاغل و آینده عقب نمونیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که شاهد تغییرات خوب باشیم. فکر میکنم شاید یه موقع به زودی بتونیم با تون راجع به طرح جامع و ملی مهارت هم صحبت بکنیم که بخش مهمش کارفرمایان هستن و خب آموزش پرورش چراغ سبز خوبی نشون داده به این موضوع. آقای جوانی از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید، شب شما بخیر.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. خانم آقایان 21:42 دقیقه شد و شما هم رو سوانه پیام کوتاه ما نظر میفرستید. متشکرم از شما که به 30,637 دیدگاهتون رو فرستادید. حضورت عرض کنم که 935-81-90 915-35-38 و 8-90 دو تا برای ما پیام فرستادن و همچنین راجب دروس اقتصادی نوشتن که به ویژه لازم هست سواد اقتصادی یاد داده بشه. تغییراتی که شما گفتید به ویژه در حوزه بانکی و بهره‌های سنگین اون بخش مهمی از سیاست هست، ولی چگونگی استفاده کاربرد شناختش مطمئنم که برمیگرده به جامعه. با هم برنامه دنبال میکنیم. یکی از کارشناسان کسب و کار آقای حمید حاج اسماعیلی به ما پیوستند. سلام و شب بخیر و تبریک مناسبت امروز به شما آقای حاج اسماعیلی.
بله، منم خدمت شما شنوندگان رادیو اقتصاد عرض سلام و شب بخیر و تبریک میلاد پیامبر اکرم بکنم.
خیلی متشکرم. وقتی صحبت از ارتباط آموزش و پیشرفت اقتصادی میشه، هر سرمایه‌ای رو که نام ببریم، درسته که ابزار کار و همچنین امکانات مالی خیلی مهم هستن، ایده همینطور، ولی همه اینها برمیگرده به بزرگترین سرمایه و ثروت، نیروی انسانی. نیروی انسانی دانا و کارآزموده، ماهر و علاقه‌مند و با انگیزه شاید بزرگترین سرمایه برای هر تولید و اقتصادی در جهان محسوب میشه. چقدر فکر میکنید که بتونیم با روش‌های نوین یک رابطه مستقیمی بین مدرسه و بازار کار پیدا کنیم و میانبری بشه زد برای این که مرکز صنعتی از آموزش پرورش بهره بیشتر و کارآمدتری ببرن؟
بله درست میفرمایید، ولی من فکر میکنم که صرف پرداختن به آموزش فقط مشکل اقتصاد ما و بازار کار ما نیست. ببینید، اول از همه باید رویکردهای اجتماعی و اقتصادی در کشور تغییر بکنه، به این معنی که ما نیروی کارمون، نیروی انسانیمون برامون سرمایه تلقی بشه. این موضوع مهمی است. در شعار و حرف خیلی راحته، در عمل برای اینکه ما این کار رو بتونیم نشون بدیم حتما نیازمند یک برنامه و یک سیاست گذاری مفصل، جدی و تخصصی است. پس بنابراین تغییر رویکرد در حوزه اجتماعی برای توجه به مردم، نیروی انسانی، فارغ التحصیلان ما یک موضوع بسیار جدی است و این حتما باید تغییر کنه. یعنی اون چی که تا حالا بوده مناسب نبوده، ما توجهی نداشتیم، برای همینم اشتیاق، انگیزه برای ورود به بازار کار در ایران نیست، افراد مهاجرت میکنن، ناراضی هستن، مشکلات اجتماعی دارن. یک رویکرد اجتماعی جدید نیازه. در حوزه اقتصاد هم ما نیازمند همین تغییر و تحول هستیم. چرا؟ چون اقتصاد دست دولته. ببینید ما اگر الان مینالیم که چرا اقتصاد ما رشد نمی کنه، چرا بازار کار ما توسعه پیدا نمی کنه، دست خود دولته. یعنی چرا به مردم این مسئله رو به عنوان یک چالش مطرح میکنه؟ وقتی اقتصاد دست خودشه باید چالش رو با خودش مطرح کنه که چه کرده و آیا اقتصاد دولتی امکان توسعه و پیشرفت داره؟ نداره. تجربه جهانی نشون داده نداره. الان بیش از 80% اقتصاد در اختیار دولته. پس اگر ما عزممون اینه که اقتصاد رو توسعه بدیم، بهره‌وری رو بالا ببریم، بازار کارمون بزرگ بشه، باید دولت آمادگی این رو پیدا کنه با حاکمیت که اقتصاد رو آروم آروم بتونه واگذار کنه به مردم. به همین نسبت هم زمینه‌های حضور و مشارکت و در عین حال قابلیت‌ها و صلاحیت‌های مردم رو که نیروی انسانی کشور هستن بالا ببره، آموزش بده، برنامه‌ریزی کنه، بعد جایگاه‌ها رو درست تعریف بکنه. اما در بحث اولویت دوم بعد از این مسائل که حتما پیش نیازه، اگر اتفاق نیفته شما مطمئن باشید که هیچ اتفاقی در بازار کار ما نخواهد افتاد. اگر رویکردهای اجتماعی و اقتصادی از طرف حاکمیت و دولت تغییر نکنه، شاید هیچ تغییر و تحولی نخواهد. اما اگر این اتفاق بیفته در مرحله دوم، بله، آموزش هم نیازمند کارهای زیربنایی و زیرساختی است، به این معنی که ما باید آموزش رو از سطوح پایین آموزش پرورش شروع کنیم، چون این کار علاوه بر یادگیری نیاز به کار فرهنگی داره.
خب
ببینید، بله، من در خدمت شما.
آقای حاج اسماعیلی، فرصت خیلی کمه. این رویکردهای اجتماعی که اشاره میکنید، این تغییراتی که دولت ملزم هست چیا هستن؟ میتونید فهرست کنید؟
توجه به مردم.
خب
محوریت سیاست ها و برنامه های کشور مردم باشن.
خب دولت ها مدام گوش ما رو پر کردن از این که اساسا تکون میخورن، نفس میکشن، حتی در خوابشون همه چیز به خاطر مردمه.
نه اینطور نیست. ببین خب؟ الان نهادهای حاکمیتی و دولتی بیشتر دغدغه حاکمیتی دارن تا دغدغه مردم. این یه واقعیته. چالش های حاکمیتی اینقدر زیاد شده، انباشته شده، تو اونها مجبورن برای فکر کردن، کار کردن، برنامه‌ریزی کردن اول اون اولویت ها رو در نظر می‌گیرن. این خودش یک مانع جدی در مسیر توسعه کشور شده. چرا باید چالش های حاکمیتی تا این اندازه زیاد بشه که مردم اولویت چندم قرار بگیرن؟ ببینید، فلسفه سیاسی اداره دولت و تشکیل حاکمیت در دنیا الان اینه که رفع نیازهای مردم و ایجاد زمینه رفاه و سعادت مردم هست. بعد سلام، هر هدفی غیر از اینا باطله. پس بنابراین وقتی رویکرد اجتماعی میشه مردم، نیازهای اونها، مشاغل اونها، توسعه اونها، مشارکت اونها، ما برنامه‌هامون اصلاح میشه. این رویکرد تا از طرف حاکمان تغییر نکنه، مطمئن باشید بازار کار تغییر نمیکنه. بعد از این است که اصول فنی مثل آموزش، مثل یادگیری، مثل فرهنگسازی، اولویت‌های بعدی و بعد طبقات اجتماعی، اولویت‌ها، گروه‌های واجب مثل جوانان، فارغ‌التحصیلان، زنان که الان این سه گروه دچار مشکل اساسی هستند، و فرصت‌های جدیدی که نیازهای کشور رو برطرف می‌کنه، مثل استفاده از فناوری‌های آی‌تی، مثل فرصت‌های اینترنت، مثل فضای مجازی. ببینید، ما تعریف دقیق و درستی نداریم، فقط میگیم آموزش خوب. آموزش کجا انجام بشه؟ اقتصاد دست حکومته، حکومت هم خودش باید آموزش بده. اگر نقصم هست ایرادها به اونه. چرا ما مردم رو درگیر این کار میکنیم؟ چون مردم جایگاهی ندارن. بنابراین من این اولویت رو تاکید کردم برای اینکه دولت 14 به جای اینکه مسائل حاشیه‌ای مطرح کنه، روی کرده کلی دولت و حاکمیت رو نسبت به مردم تغییر بده. یعنی مردم کی؟ یعنی نیروی کار کشور، نیروی انسانی کشور، بزرگترین سرمایه این کشور هستن. ببینن اونا چی میخوان، چطوری ما میتونیم اونها رو مشارکت بدیم، چطوری اونا میتونن نقش موتور محرکه و توسعه کشور رو به عهده بگیرن، چطور اونها میتونن در قالب کارآفرین انجام وظیفه کنن، چطور اونها میتونن بهره وری نیروی کار رو در کشور بالا ببرن، و آموزش ها برای اینکه تطبیق پیدا کنه با قابلیت های نیروی کارمون
و نیازهای کشور چطوری این هماهنگی رو باید صورت بگیره. اینا به نظر من برنامه هایی که اونهایی که واقع نگرن، اونهایی که متملق و مدلاح نیستن، اونا اصول فنی رو اینا میدونن. بعضی این میاد تلاش میکنن، شروع میکنن از حکومت و از دولت تعریف کردن. اینا ضد امنیت ملی کشور هستن، اینا ضد حکومت هستن، اینا ضد مردم هستن. ما الان نیاز داریم کار فنی بکنیم، کار تخصصی بکنیم. کسانی که این اخبارو میزنن دلشون برای کشور میسوزه. بنابراین باید به حکومت بگیم اگه مردم رو دوست داری، اگر کشور رو دوست داری، اگر دنبال تولید ثروت و توسعه کشور هستی، اقتصاد رو واگذار کن به مردم.
آقای خجستمری، این درست، ولی برگردیم، ما داریم راجع به آموزش پرورش صحبت میکنیم. مدیر یک واحد آموزشی تعلیم و تربیت و زنجیره یه نظام تعلیم و تربیت تا برسه دانشگاه تحت عنوان سند تحول هست. خانواده و جامعه هر دو از نظام تعلیم و تربیت امروز انتظار هم تکمیل فرآیندهای تربیتی و ساخت عناصر فرهنگی قابل درک، نه تنها در فهمش، خیر در عمل کردنش. کسی که بتونه بهداشت رو، کسی که بتونه در یک کشور با اقلیم اینچنینی موضوع آب رو، خاک رو، کشاورزی رو، غذا رو، آلودگی هوا رو، ناترازی آب و برق و گاز و اینها رو و و و بسیار از موارد بتونه درک بکنه، در این حال بتونه نون خودش رو تامین بکنه با دانش و مهارت. این صحبت الان هست، خب، که مدیران و کارفرمایان مرکز صنعتی چگونه نیروی رو میخواهند. آموزش پرورش الان نظامی رو داره، شما 12 سال تحصیل میکنید، چشمتون به درب دانشگاه است، دانشگاه چشمش به این فارغ التحصیلان خوبه، بعد از اونجا فارغ التحصیلان با بازار کار آرزوهاشون رو میخوان تکمیل کنن، آرزوها تماما برآورده نمیشه و مسائلی از این دست. از اون سمت هم کارفرماها نمیتونن، یعنی به نظر میاد موضوع خیلی پیچیده‌تر از این جملات.
برای همین من عرض کردم خدمتتون اینا مربوط به سیاست‌های کلانه. ببینید، سیاست‌های کلان اولین برنامه‌اش اینه که جامع باشه برای همه کشور، نه فقط کارفرمایان، نه کارگران. دوم اینکه نظام برنامه‌ریزی باید اعتماد سازی بکنه، چون اگر ما بخوایم مشارکت مردم رو داشته باشیم، مردم زمانی اشتیاق نشون میدن، زمانی عرق ملی دارن، زمانی فرهنگ کار دارن که با تمام قوت و با تمام توان برای کشور کار بکنن، که یک رابطه اعتماد بین حاکمیت و مردم شکل بگیره. ما در این بخش نقص داریم، واقعیت ها را قبول کنید. ما فقط میخوام توپو بندازیم به زمین مردم، بگیم آقا مشکل آموزش کجاست. ببینید، مشکل آموزش اینی که کسی که آموزش در کشور میبینه باید انگیزه داشته باشه که این آموزش رو به درستی فرا بگیره و به اون اعتقاد داشته باشه، یعنی بدونه که بعداً برای کشورش میخواد کار بکنه.
آقای حاجی اسماعیلی، این جملاتی که میگید، من و شما که رفتیم ابتدا اینا رو میدونستیم؟
نه
معلمه کتاب رفتار معلمه که به عنوان مکمله، یعنی شما معلمی اگر باورمند و در حقیقت مستظهر به فرهنگ و مبانی فرهنگی داشته باشید، خروجی چیز دیگری خواهد شد. بچه ها بعد از پدر و مادر و عمو و عمه و خاله و دایی اینا با معلم هنوزن، هنوز ما معلمانمون یادمونه. این معلم رو کی باید سرپا نگه داره؟ خونش، زندگیش، کتابش، تفریحش، آرامشش، بیمش، سلامتش، میدونین؟ به نظرم میرسه که اینجا باید توقف کنیم. این خیلی حرف داره، یعنی وقتی ما میگیم که راه‌های نوین ارتباط نظام آموزش با بازار کار، به نظرم تنها این نیست که بریم مثلا 7 سال بکنیم، 5 سال، 12 سال بکنیم، مثلا 6 سال. این به ما، ببخشید از این کلمه استفاده کنم، به ما یک آدم حسابی تحویل نمیده.
بله، همینطوره.
اون نگاهه باید دنبال ساختن آدم حسابی باشه. خانواده‌ها و جامعه به عنوان یک مواد اون رو به ما تحویل میده. شما حتی اگر کارگر ماهر بخواد مثل آلمان آموزش پرورش باید تعلیم بده.
بله، من اگر بخوام وامگیری کنم از سخنان آقای رئیس جمهور، آقای پزشکیان که به هر حال دولت جدیدی رو در ایران تشکیل دادن، ببینید همین وفاق اگر بتونه جامعه باشه که رابطه برقرار کنه بین ملت و دولت، ملت و حاکمیت، اینها میتونه در سیاست گذاری ما تغییرات ایجاد بکنه که ما احساس کنیم همه یک گروه هستیم، برای کشورمون داریم تلاش میکنیم. یعنی دغدغه‌های حاکمیتی با دغدغه‌های ملی و مردمی با هم ید واحد میشن، یک برایند یکسانی پیدا میکنن و ما حتما بعدا مسائل آموزشیمون حل میشه، مسائل فرهنگیمون حل میشه، حتما بهره‌وریمون بالا میره. پس بنابراین ببینید، ما باید عملا اعتماد سازی بکنیم، عملا اعتماد سازی بکنیم. یعنی ما باید نشون بدیم به مردم که دولت و حاکمیت در جهت رفاه و سعادت مردم حرکت میکنن و نهایتا منافع ملی کشور. قطعا بعدا آموزش ها مؤثر میشه، معلم با عرق با وجدان کار میکنه و دانش آموز زمانی رو که در مدرسه برای آموزش گذاشته همراه با کار فرهنگی روش پیدا میکنه و بعدا اینها نیروی انسانی ما میشن، سرمایه بزرگ کشور، که میتونن توسعه ایجاد کنن، فناوری برای ما ایجاد بکنن، میتونن خلاقیت هایی که میتونه رقابت بکنه برای تولید ثروت، برای تولید صنعت، برای تولیدات مختلف کالا در کشور. ما باید این گلوگاه ها رو پیدا کنیم. این که همه شعار بدیم، ببینید ما در بحث آموزه 45 سال شعار داریم، کلی هم دانشگاه و مراکز آموزشی درست کردیم. آیا جوانان ما قانع شدن؟ آیا فارغ التحصیلان ما الان در بدنه بازار کار ما دارن زحمت میکشن و کار میکنن؟ نه. پس ببینید، ما باید بازنگری کنیم، ببینیم اشکالات کجاست. که من دو کلام رو اول گفتم، باز هم در آخر به عنوان نتیجه گیری تاکید میکنم، ما باید رویکردهای اجتماعی و اقتصادی کشور رو تغییر بدیم. تغییر نکرده تا الان. یعنی دولت باید اقتصاد رو به مردم واگذار کنه، چون دست خودشه، و تا زمانی که این روند ادامه پیدا کنه هم بهره‌وری پایینه، هم ارق ملی نیست، هم توسعه پیدا نمی‌کنه. رویکرد اجتماعی باید تغییر کنه. ما باید مردم رو از کشور بدونیم و کشور رو مال مردم بدونیم.
بسیار خوب.
الان وجود نداره.
خیلی متشکرم. بله، نکات ظریفی رو اشاره میکنید. ما فرصتمون هم البته تمام شد آقای حاج اسماعیلی. خیلی دلم میخواد که بیشتر باهاتون صحبت میکردم ولی وقت نیست. من فقط در یک جمع‌بندی خیلی کوتاه در چند ثانیه بگم، اگر ما میخوایم تغییری رو برای حتی یک ماه یا سالهای آینده داشته باشیم، هیچ راهی جز این که تغییرات اساسی و مهمی در ذهن و جسم و حرفه و روابط ایجاد بکنیم، اون رو در مدرسه توسعه بدیم و در این حال تطبیق بدیم با اسناد رسمی، ارزیابی های آموزش و تعلیم و تربیت رو به طور پیوسته انجام بدیم و در این حال جامعه و محیط کار هم نظرخواهی کنیم. این نظرسنجی ها میتونه موقعیت رو بهتر به ما نشون بده. شب بخیر مردم عزیز.
ان شاء الله شب شما بخیر.
متشکرم آقای اسماعیلی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه. کجا اون وقت؟ شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هر کار خواست برست.
خواستم که باشی تا زمان
و هم نشینی تو آراسته شود.
شب آفتابی
بگوییم از کارو از